داشتم از تو عاشقونه خوندم تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه
ساعت 23 از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم با تا پای جان برای ایران. مردم تهران پرچم به دست به میدان انقلاب اومدن برای بدرقه ملی پوشای فوتبال کشورمون. درود به ورزشکارامون و دست مریزاد به مردم خوبمون که همیشه پای کار ایرانن. در خبر دیگری آمده، با مشارکت خیرین و مسئولین بازسازی کامل مدارس آسیب دیده در حال انجام. این کلام وزیر آموزش و پرورشه و این یعنی مردم و مسئولان همه پای کار ایرانن. %80 اماکن مسکونی و تجاری آسیب دیده در استان تهران بازسازی شد. این خبر رو معاون عمرانی استاندار تهران داده. این یعنی ما همه پای کار وطنیم. و اینکه تأمین ارز دارو بدون مشکل ادامه داره. این کلام رئیس بانک مرکزی آقای همتیه. حمایت از تأمین دارو بسیار مهمه. درود به مسئولین پای کار. خیر هموطنان عزیزم، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه تا پای جان برای ایران. ممنونم برای همراهی صمیمانه‌تون. اما باز هم می‌خوایم همراه بشیم با گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم رنجکش که در کنار شما مردم در تجمعات شبانه همچنان حضور دارن. می‌خوایم گزارش ایشونو بشنویم.
یکی از بانوهای عزیز کشورمون الان در کنار من حضور دارد که هم در میدان هستند و هم فعالیت‌های فرهنگی رقم می‌زنند. خانم بهتون سلام میگم و خدا قوت.
سلام عرض ادب، خدا قوت به شما. حضور که انجام وظیفه است. در ابتدا اینکه واقعا از شبی که ما فیض حضور رهبرمون محروم شدیم، مردم واقعا به صورت خودجوش کف میدان بودند. بانوان ما الحمدلله تو همه عرصه های فرهنگی حضوری گرم داشتن، از جمله مثلا اینکه هر شب از سمت مسجد به سمت میدان منیریه با دسته حرکت میکردیم. امام جماعت مسجد جلودار بودن، خانوم ها همیشه، دخترامون همیشه پرکار پرشور و ما به صورت دسته هر شب از مسجد حرکت میکنیم به سمت میدان منیریه. برای بچه ها بحث حلقای سالهین رو داشتیم، بچه ها میمادن گرده داشتن، دور همی داشتن. خانم مهندس صاحب شریک از نوجوان های مسجد ما هستن که بسیار پرشور و فعال و پرکار هستن. حالا میخواین زبون خودشون بشنویم که حالا تو میدون چه فعالیت هایی داشتیم، چه حضوری داشتن، از زبون خودشون بشنویم بهتره.
خیلی هم عالی، به شما هم سلام بگیم. برامون بگید به عنوان یک نوجوان ایرانی و حضورتون و این فعالیت فرهنگیتون در میدان منیریه.
به نام خدا سلام. من یکی از اعضای پایگاه عاشورای مسجد پنبه‌چین هستم. ما توی این جنگ رمضان خیلی فعالیت‌های پرشوری داشتیم. به طور مثال ما هر شب دستمون به سمت میدان حرکت می‌کنه. و اینجا ما موکب نقشه خانی فرده خانی داشتیم که راجع به فلسطین و اشغال فلسطین توضیح میدادن و خب این کار رو رهبر شهیدمون توصیه کرده بودن که ما این کار رو انجام میدیم. داستانهای زندگی حضرت آقا رو روایت میکنن مربیا و حلقای صالحینمون و ما توی این جزخانی قرآن کریم هر روز یه آیه از قرآن رو با زندگی با آیه ها از بچه ها میپرسیدیم و وقتی که از بچه ها میپرسیدیم از سنین پایین، از بچه های حدود 4 ساله تا دختره 15-16 ساله ما تقریبا پرسش داشتیم از بچه ها هر روز. در آخر هم که هر آخر هر هفته امتیازای بچه ها رو جمع می کردیم، به ازای هر امتیازشون بهشون جایزه می دادیم.
خیلی ازتون سپاسگزارم به عنوان یک نوجوان ایرانی که در میدان حضور دارید و فعالیت های فرهنگیتون رو هم رقم می زدید. خدا قوت بهتون می گیم.
خوشحال شدم از اینکه با تون صحبت کردم. یا علی،
کار ایران بودن یعنی پشت هم باشیم و تاریخ ثابت کرده هیچ قدرتی توانایی شکست ملتی رو که همشون پشت همن نداره. ممنونم از همراهیتون با برنامه خودتون. از برنامه تاپای جان برای ایران با شما خداحافظی میکنم، اما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه باشید و خدا قوت میگم به همه شمایی که تا این لحظه با ما بودید.
ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همه‌گیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحدهای بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشن. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
یه
حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید آشنا واژه با یکی یکی جون میگیرم از دل جعبه ی رویا و صدا زندگی لحظه به لحظه بودم رادیوی ایران همون رویای ما هم وطن بگو به اون هرچی که هست این صدا آینه ی صدای ما رادیو ایران
گام های سخت
سه دلیل از نظر ما باطله یکی این که با کنوانسیون وین در مغایرت هسته به علاوه این که اگر ما به امریکایی ها این حق رو بدیم
وقتی بیگانگان از خودی ها خودی تر می شود
دست این عروس از تو دست دامات کشید و برد ما رفتیم به پلیس آمد زن مردان رو برداشت برد و آمانه تو کاری بکنیم اینا باید برن مملکت خودشون این بود قانون کاپیتولاسیون واقعا این بود
گام های سرد
این ایام سال روز لغو کاپیتولاسیون است یعنی 23 اردیبهشت 58 نظام مقدس جمهوری اسلامی قانون رو لغو کرد
ماجرای کاپیتولاسیون یعنی مسئولیت اتباع آمریکایی در ایران مطرح شد و این رو به صورت یک قانونی درآوردن که اتباع آمریکایی که اون روز شاید در حدود 7-8 هزار آمریکایی یا بیشتر در ایران بود اینها از لحاظ قضایی مسئولیت دارن یعنی اگر چنانچه یک جرمی مرتکب شدن اهانتی به کسی کردن جنایتی انجام دادن خلافی رو در داخل کشور ما مرتکب شدن دستگاه های انتظامی و قضایی ما حق تعرض به اونها نداشته باشن این یکی از زشت‌ترین شیوه های تسلط یک قدرت و یک سلطه سیاسی بر یک کشور
آبان 1358 سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی فتح شد. اندکی بعد مشخص شد ادعای آنها در جاسوس بودن دیپلمات‌ها کاملاً درست بوده است و این مکان با گام‌های سرد آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند یک جاسوس‌خانه است. حجت الاسلام احمد خمینی در بازدید از لانه جاسوسی سال 1358
اینجا مرکز فعالیت سیاه در خاورمیانه بوده بدین معنا که دستگاه‌های بزرگی که شاید میلیون‌ها تومان قیمتش باشه کسی آمده بود اونجا میگفت بعضی از این دستگاه شاید تا حدود 300-400 میلیون تومان قیمتشه چگونه میتونه یک سفارتخونه دارای یک چنین دستگاه‌هایی باشه قطعا اینجا سفارتخونه نبوده و اینجا لانه جاسوسیه مثلا سفارت در اینجا نوع خرابکاری ها رو در کردستان در خوزستان نوع تعطیل مدارس که چه کارهایی باید بکنن تا مدارس تعطیل بشه نوع تظاهراتی که باید به وجود بیاد
و قدرتی که سفارت آمریکا پیدا کرده تا بتواند در همه مسائل ایران ورود کند و کسی هم اجازه ممانعت از آن را نداشته باشد، یادگار امتیازهای ویژه‌ای است که قانون مصونیت دیپلماتیک یا کاپیتالاسیون 16 سال قبل از آن به آمریکا داده بود. آبان 1343 و سخنرانی مهم امام خمینی رحمت الله علیه.
ایران یک سگ امریکایی را زیردگیر از بازخواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد.
امام خمینی به خاطر این سخنرانی و مخالفت با امتیازهای ویژه نیروهای آمریکا در خاک ایران از کشور تبعید شد. آمریکایی‌ها یعنی سربازان، دیپلمات‌ها و حتی مستشاران و خانواده‌هایشان از سال 1343 یک کارت ویژه داشتند که می‌توانستند با آن در هر جای کشور حضور پیدا کنند و با گام‌های سرد بیشتر از یک ایرانی حضور گرم داشته باشند. حتی اگر جرمی مرتکب می‌شدند، برخورد قضایی با آنها ممنوع بود. ظاهراً طبق معاهده 1961 وین، اما خیلی فراتر از آن. طبق معاهده وین، چنانچه دارندگان مصونیت از آن سوء استفاده نمایند، ضمانت‌های پیشبینی شده است.
1. اعلام شخص به عنوان عنصر نامطلوب توسط دولت پذیرنده. 2. احضار و فراخوانی شخص خاطی توسط دولت فرستنده. 3. خاتمه دادن به وظیفه شخص خاطی توسط دولت فرستنده و انصراف از مسئولیت وی تا امکان محاکمه در کشور پذیرنده فراهم گردد. 4. قطع روابط دیپلماتیک.
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 1980 خود در قضیه لانه جاسوسی به موارد چهارگانه اشاره کرده است. حقوقی که در معاهده وجود داشت اما در دوره پهلوی هیچگاه اجرایی نشد. در رأی دیوان دادگستری درباره جاسوسان آمریکا اینطور گفته شده است:
قواعد حقوق دیپلماتیک در بردارنده رژیمی است که از یک سو تعهدات کشور پذیرنده را در مورد احترام به تسلیحات، مزایا و مسئولیت های ماموریت های دیپلماتیک معین می نماید و از سوی دیگر در صورت سوء استفاده اعضای ماموریت پیش بینی های ممکن را نموده و ابزارهای خاص مقابله با هر گونه سوء استفاده را در اختیار کشور پذیرنده قرار داده است.
Status of Force Agreement یا به اصطلاح سوفا یک قرارداد دو طرفه است که آمریکا با دیگر کشورها امضا می‌کند. خیلی ها می‌گویند ریشه کاپیتالاسیون را در دوره جدید می‌توان در این قانون دید. دکتر میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل:
ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که دایره جهانی داره، در بسیاری از کشورهای جهان، شاید در بیش از 100 کشور جهان، انواع تأسیسات و پایگاه‌های نظامی رو در اختیار داره و همین مسئله باعث شده که آمریکایی‌ها برای حفاظت از نیروهای خودشون و در واقع کسب نوعی مسئولیت برای اونها همواره اقدام کنن. این مسئله در چارچوب انعقاد توافق‌ها یا قراردادهای تحت عنوان قراردادهای وضعیت نیرویی که اصطلاح انگلیسی به سوفا گفته میشه صورت میگیره. در این چارچوب آمریکا در واقع دولت‌های مقابل رو مجبور می‌کنه تا به نحوی مسئولیت قضایی و حقوقی نیروهای آمریکایی رو بپذیرن و به این ترتیب اگر این نیروها در کشور محل خدمت مرتکب جرم و جنایتی بشن، به جای اینکه طبق قوانین اون کشور محاکمه و دستگیر و محاکمه بشن، در واقع با آمریکا انتقال پیدا میکنن و در چارچوب قوانین آمریکا محاکمه خواهند شد. این مسئله هرچند به صورت ظاهر متضمن برخورد قضایی با متخلفان نظامی آمریکا هست، اما عملا در بسیاری از موارد ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها هیچ برخورد جدی با نظامیانی که مرتکب انواع جرائم و جنایت ها در کشور محل خدمت شدن نکردن.
تیتر خبر کوتاه بود. یک سرباز آمریکایی در کره جنوبی به خاطر تجاوز به یک دختر نوجوان به 10 سال حبس محکوم شده است. این سرباز 21 ساله که نامش فاش نشده متهم است. با زور داخل خانه این دختر 18 ساله شده و با تهدید به وسیله یک قیچی او را به مدت چند ساعت مورد تعرض قرار داده است. ویلیامسون خبرنگار بی بی سی در سئول.
بخشی از نارضایتی مردم کره جنوبی از حضور نظامی آمریکا در کشورشان مربوط به صلاحیت قضایی مرجع رسیدگی کننده به جرایم سربازان خطاکار است. بر اساس معاهده نظامی میان دو کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکا با ایالات متحده است. جرایم صورت گرفته به وسیله سربازان آمریکایی در کره جنوبی در گذشته اعتراض مردم را به حضور نظامی ایالات متحده در این کشور به همراه داشته است.
مردم ژاپن هم خاطره‌های تلخ زیادی دارند. حدود 20 سال قبل سربازان آمریکایی دختر کلاس ششم را به زور به اتومبیل خود داخل کردند و با ریسمان بستند و هتک ناموس کردند. به دنبال این جنایت 90 هزار ژاپنی متعصب به خیابان‌ها ریخته و خواستار آن شدند که بشود به صورت قانونی آمریکایی‌ها را مجازات کرد. شبکه NHK
در سال 1949 نظامیان آمریکا فقط در ماه ژوئن 19 فرد ساکن اوکیناوا را کشتند و به 18 زن تجاوز جنسی کردند. در سال 1955 یک تفنگدار دریایی آمریکا به دختر 6 ساله تجاوز کرد و او را با چاقو کشت، ولی بر اثر تشریفات دادگاه‌های نظامی به زندان محکوم نشد. در دسامبر 1949 در شهر کوزا بزرگترین تجمع ساکنان علیه آمریکا برپا شد. 5000 اهالی محلی و 700 سرباز آمریکایی با هم درگیر شدند. علت درگیری آن بود که یک سرباز آمریکایی مست سوار بر خودرو فرد ژاپنی را زیر گرفت و له کرد. دی از رانندگان تاکسی محلی این سانحه را دیدند. آنها جمع شده و شعارهای ضد آمریکایی دادند و بعد این تجمع به درگیری کشید.
بهار دو سال قبل در اوکیناوا حدود 65 هزار نفر به اعمال غیرقانونی کارمندان پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن اعتراض کردند. افراد جمع شده پلاکارت‌هایی در دست داشتند با این نوشته‌ها: تفنگداران دریایی، از اینجا بروید، کاسه صبرمان لبریز شده است. معترضان در پایان تجمع پیامی امضا کردند حاوی خواسته ای از دولت مرکزی تا آمریکایی ها از ساکنان آن جزیره عذرخواهی کنند. تحت قرارداد صفا، دستگاه قضایی ژاپن اجازه نداشت پرسنل غیر نظامی و نظامی ارتش آمریکا که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم یا تخلف می شوند را در دادگاه های خود تحت محاکمه قرار دهد. علاقه ماندن نیروهای نظامی آمریکا در خاک دیگر کشورها باعث شده گام‌های سرد آنها برای شهروند دیگر کشورها دردسرساز شود. از شرق آسیا به غرب آسیا می‌آییم. در خاک عراق، شبکه المیادین به نقل از یک مقام مسئول عراقی اینطور گزارش می‌دهد:
آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات با بغداد خواستار ایجاد 20 پایگاه نظامی و حفظ نظامیان خود در این پایگاه‌ها شدند، اما بغداد با این درخواست مخالفت کرده و هماهنگی جدید غیر از هماهنگی کنونی در چهارچوب نیروهای ائتلاف ضد داعش را خواستار شده است.
بر اساس توافق امنیتی میان عراق و آمریکا که بعداً به جدول زمانبندی عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تغییر نام یافت و در اواخر دولت بوش به امضا رسید، همه نظامیان آمریکایی در سال 2011 باید از عراق خارج می‌شدند. هرچند پس از سال 2011 به دستور باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا بیشتر نظامیان آمریکایی از عراق خارج شدند، اما بار دیگر این نیروها به بهانه مبارزه با داعش در شکل ائتلاف آمریکایی ضد داعش به عراق بازگشتند. در این سوی ایران، در افغانستان هم ماجرا همین گونه است، البته با جزئیات متفاوت. در افغانستان به ویژه پس از 2014 قانون صوفا امضا شد. شبکه خبری الجزیره:
با امضای این موافقتنامه حدود 10,000 نیروی آمریکایی و تعدادی نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو می توانند پس از پایان ماموریت رزمی نیروهای ناتو در پایان سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. نیروهای خارجی در افغانستان پس از 2014 در پایگاه‌های در بگرام، کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، گردیز و هلمن مستقر خواهند شد.
اما آمریکایی‌ها امتیازاتی بیش از این هم می‌خواستند. پیمان همکاری‌های امنیتی کابل واشنگتن، این پیمان در همین راستا طراحی شده بود. دکتر ابوالفضل زهروند، سفیر اسبق ایران در کابل:
در دوره آقای کرزان، آقای اوباما میاد به بگرام و این توافقنامه رو امضا می‌کنه. منتها قسمت کلیدی این توافقنامه استراتژی که بندشیشی هست تحت عنوان توافقنامه امنیتی، که اون توافقنامه امنیتی خیلی شبیه هست به یک نوع توافق کاپیتولیسیون که ما در ایران هم شاهدش بودیم، یعنی مسئولیت خاصی رو که برای امریکایی‌ها و خصوصا سربازان آمریکایی به وجود میاره، اینکه دادگاه‌های افغانی به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسه در صورت وقوع جرم توسط هر یک از این سربازها، و یا مسئله اینکه امریکایی‌ها بدون داشتن گرفتن مجوز و یا اخذ ویزا مجاز هستن که بیان در تردد بکنن، هر نوع رفتاری رو که میخوان اگر از اینها سر بزنه علیه اطراف مردم افغانستان در واقع پاسخگو نخواهند بود.
این پیمان بعد از بالا و پایین رفتن بسیار توسط افغانستان امضا شد، چیزی شبیه به کاپیتولاسیون. ابوالفضل زهروند، سفیر پیشین ایران در کابل:
ببینید، توافقنامه استراتژیک رو آقای کرزای امضا کرد، اما بعد از اینکه آقای کرزای متوجه شد که چه هزینه سنگینی رو به مردم افغانستان میتونه تحمیل بکنه، و اتفاقا در اون مقطع من در کابل بودم و سفارت من نقش بسیار کلیدی داشت در روشنگری این قرار توافقنامه و پیامدهایی که میتونه برای مردم افغانستان داشته باشه، یعنی از قفلت شاید بگم افکار عمومی سعی کردن استفاده بکنن. آقای کرزای در جلسات متعددی که من شخصا با ایشون و مشاور امنیت ملیشون داشتم، آقای اسپانتا واقعا متقاعد شده بود این که توافقنامه امنیتی یک نوع در واقع در شکستگی تاریخی برای دولت کابل میتونه داشته باشه، و متاسفانه خب بعد از آقای کرزای که 2 سال مقاومت کرد در برابر فشارهایی که بهش میآوردن آمریکایی‌ها، دولت آقای اشرف غنی و برخی از دوستانی که سابقه جهادیان داشتن با شادی و با افتخار این توافقنامه رو امضا کردن.
آمریکا در نیم قرن گذشته از هر طریقی توانسته در خاک دیگر کشورها حضور داشته باشد. حضور نظامی با اختیارات ویژه یکی از اصول نظامی آمریکاست که میتواند قدرت آنها را تثبیت کند. اما کاملا مشخص است که افکار عمومی دنیا چندان علاقه‌ای به بقای این تبعیض آشکار و گام‌های سرد بیگانه در کشورشان ندارند.